تازه ترین خبرها را من بهمن باستانی از رادیو آزادی با آگاهی شما میرسانم. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین و از رهبران حزب راستگرای لیکود خواست تا سمت وزارت خارجه اسرائیل را به عهده بگیرد. اریل شارون امروز با ذکر این نکته که قصد ندارد بنیاد دولت خود را تغییر دهد، برگزاری انتخابات زوردست در ژانویه آینده را منتفی خواند. چهارشنبه گذشته اختلاف بر سر لایحه بودجه سال آینده اسرائیل باعث شد که وزیر دفاع، وزیر خارجه و دیگر وزیران عضو حزب کارگر این کشور از دولت ائتلافی اسرائیل استعفا دهند. کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکا برای رسیدن به یک توافق عدم مداخله متقابل شد. سفیر کره شمالی در پکن با اعلام این درخواست تصریح کرد که کره شمالی حق دارد به عنوان یک اقدام پیشگیرانه علیه تهدیدهای آمریکا خود را به سلاح هسته‌ای مسلح کند. ماه گذشته آمریکا اعلام کرد کره شمالی به هیئت اعزامی آمریکا به این کشور رسما گفته است که برنامه تسلیحات هسته‌ای را در دستور کار دارد. برنامه‌ای که به گفته مسئولان دولت آمریکا نقض معاهده کنترل تسلیحاتی بین دو کشور است که در سال 94 میلادی امضا شد. حزب کمونیست ترکیه اعلام کرد علارغم هشدار دادستان دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر حذف این حزب از انتخابات عمومی یکشنبه آینده نام خود را تغییر نخواهد داد. بر پایه هشدار دادستان واژه کمونیست در نام این حزب باعث حذف آن از انتخابات خواهد شد. رهبر حزب کمونیست ترکیه گفت تصمیم حزبش در این باره به این دلیل گرفته شده که خواست دادگاه قانون اساسی ترکیه در این زمینه یک خواست غیرقانونی و مغایر با حقوق و آزادی هاست. همزمان امروز در ترکیه اعلام شد که حزب عدالت و توسعه این کشور، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، دو هفته فرصت دارد تا مدارک کافی برای رد اتهام‌ها علیه خود را آماده کند. حزب عدالت و توسعه ترکیه که توسط اسلامگرایان میانه رو رهبری می‌شود، به تلاش برای تغییر نظام غیر دینی این کشور متهم است. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانیون با نفوذ حکومت دولت آمریکا را سخت مورد حمله قرار داد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، مسئولان دولت آمریکا را ناآگاه از ماهیت انقلاب اسلامی و چگونگی پیوندهای مردم ایران با روحانیت توصیف کرد. روز گذشته دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که عمرش کفاف دهد و سرنگونی حکومت روحانیون در ایران را ببیند. وزیر دفاع آمریکا با ذکر این نکته که نارضایتی زنان و جوانان از نظام جمهوری اسلامی در ایران گسترده است، ضرورت حمله نظامی به ایران برای تغییر نظام موجود حاکم بر کشور را رد کرد. و خبرهایی که امروز از ایران مخابره شد حاکی است که حسین قاضیان مدیر عامل مؤسسه پژوهشی و افکارسنجی آینده بازداشت و مؤسسه مذکور مهر و موم شده است. بازداشت آقای قاضیان یک روز پس از بازداشت محسن گودرزی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت که خبرهایی که ساعتی پیش رسیده حاکی است که آقای گودرزی از زندان بعد از 24 ساعت بازداشت آزاد شده است. ماه گذشته به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا که در آن 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا شدند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست در کاران نظرسنجی مذکور را به عنوان متهم از جمله به جاسوسی مورد پیگرد قرار داد. خلاصه تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی تا این ساعت شنیدید. از شما خواهش میکنم که به مشروع تازه ترین خبرها 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
دهم آبان ماه 1381 روز جمعه، شما بخیر دوستان عزیز شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سپاسگزارم که از آغاز برنامه‌های بخش شامگاهی ما تا این لحظه همراه ما بوده اید. امیدوارم که برنامه‌ها را تا به اینجا پسندیده باشید و کماکان همراه ما بمانید در دو ساعت آینده. برنامه‌های بسیار جالبی برای شما خواهیم داشت. پیش از شنیدن خبرهای ورزشی به آگاهی شما برسانم که در بخش شبانگاهی برنامه‌های امشب از ساعت 10:30 شب به وقت ایران میزگردی داریم با حضور دکتر پرویز ورجاوند، وزیر فرهنگ و هنر دولت موقت انقلاب و چهره شاخص جبهه ملی در تهران. داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی در نظام گذشته و فعال مشروطه خواه در ژنو و دکتر امیر حسین گنجبخش تحلیلگر و فعال سیاسی جمهوری خواه در واشنگتن. این نیزگرد که امشب از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران پخش می شود به این پرسش می پردازد که آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست یا نه. دعوت میکنم شنونده این میزیگرد باشید 10:30 شب به وقت ایران، اما اکنون دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. پنجشنبه شب در ادامه بازی‌های دور دوم جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا، دو تیم ایتالیایی پارما و لاتسیو در برابر حریفان خود به پیروزی دست یافتند، اما هنوز صعود هیچ یکشان به مرحله بعدی قطعی نشده است. پارما که تاکنون دو بار برنده جام یوفا شده، به لطف گلی که مهاجم رومانیاییش آدریان موتو به ثمر رساند، ویسلا کراکوف لهستان را از پیش رو برداشت. اما لاتسیو در خانه خود به سختی از پس ستاره سرخ بلگراد برآمد و با تکل استفانو فیوره به پیروزی رسید. لاتسیو در بلگراد کار دشواری پیش رو خواهد داشت. اما در یک بازی تاریخی برای نخستین بار در فوتبال اروپا، دو باشگاه ترک و یونانی به مسافه یکدیگر رفتند. در این بازی پاناتینایکوس آتن موفق شد در خانه حریف فنرباخچه ترکیه را با نتیجه مساوی 1-1 متوقف کند. در دیگر دیدارهای پنجشنبه شب این نتایج به دست آمد: دینامو درزدن آلمان 0، فولام انگلستان 1، سپارتا پراگ جمهوری چک 0، دنیز اسپور ترکیه 3، پارتیزان بلگراد 3، سلاویا پراگ جمهوری چک 1، اپسویچ تاون انگلستان 1، لیبرچ کرواسی 0، لیدز یونایتد انگلستان 1، هاپو تل آویو اسرائیل 0، ناسیونال اسپانیا 0، پاریس سن ژرمن فرانسه 2 و سلتیک گلاسکو اسکاتلند 1، بلک برن روورز انگلستان 0. دسترسی به اینترنت و فرصتی که این شبکه برای انتشار آنی مطالب فراهم می‌کند به علاقه‌مندان شعر فارسی در داخل و خارج از کشور امکان داده است که در زمینه ترجمه اشعار کلاسیک ایران تب آزمایی کنند و این تجربه ها را در معرض دیگران قرار دهند. از سوی دیگر نسل تازه‌ای از ایرانیان مقیم خارج که فارسی نمی‌دانند نیاز احساس می‌کنند که ادبیات ایران را به زبانی که می‌دانند مطالعه کنند. به همین سبب ده‌ها سایت اینترنتی برای انتشار ترجمه انگلیسی، فرانسه و آلمانی اشعار فارسی یا حتی به عنوان کارگاه ترجمه برای تب آزمایی در این کار به وجود آمده است. بهنام ناطقی همکارم در نیویورک در گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی نگاهی دارد به دو سایت اینترنتی که برای عرضه ترجمه شعر فارسی به انگلیسی و معرفی شعرهای ایرانی به انگلیسی خوانان به وجود آمده است.
امروز در گزارش اینترنت چند سایت دو زبانه برای دسترسی به شعر و اطلاعات مربوط به شعرهای قدیم و جدید ایران. سایت PersianPoema.com www.persianpoema.com PersianPoema.com مجموعی گسترده از شعر فارسی عرضه می کند با توضیح و تحقیق درباره شعرهای ایران به زبان انگلیسی. هدف از این سایت این است که روزی مجموعه کاملی بشود از تمام اشعار ایرانی از تمام دوره ها، اما چنین کاری البته سالها طول می کشد. در حال حاضر این سایت آثاری برگزیده از شعرهای ایرانی را زیر دو لینک عمده قرار داده: شعرهای کلاسیک و شعرهای معاصر. زیر شعرهای کلاسیک فهرست ساده‌ای قرار داده شده به صورت پول داون منیو یا فهرستی که با کلیک زدن به آن ظاهر می شود. در این فهرست به نام دست کم 60 شاعر برمیخوریم. وقتی به یکی از این اسامی تلنگر بزنیم، سایت PersianPoema.com ما را به صفحه مخصوص آن شاعر میبرد. در بیوگرافی کوتاهی از زندگی شاعر به انگلیسی میخوانیم و در آن همچنین به کتابهای اشاره میشود که کاربر میتواند برای مطالعه بیشتر درباره آن شاعر به انگلیسی به آنها دسترسی پیدا کند. همچنین اگر ترجمه اشعار او به انگلیسی در کتابی باشد، در این بیوگرافی با آن اشاره شده است. از ویژگی‌های جالب این سایت این است که اگر جایی در اینترنت اجرای شعری از این شاعر سراغ کردند، در صفحه مخصوص با آن لینک می‌دهند. مثلا در صفحه مربوط به مولوی یا حافظ یا بابا طاهر به لینک‌های برمی‌خوریم، به سایت‌هایی که ویژه این شاعرها توسط دیگران تأسیس شده و توضیح مختصری درباره مطالبی که کاربر می‌تواند در صورت رفتن به آن سایت‌ها پیدا کند. درباره شعرهای معاصر هم کار مشابهی انجام شده، مثلا رفتن به صفحه مربوط به احمد شاملو در سایت persianpoema.com نه تنها بیوگرافی جامعی از او به انگلیسی و نمونه هایی از اشعار او به فارسی ارائه می دهد، بلکه کاربر را به سایت ویژه احمد شاملو لینک یا پیوند می دهد که در آنجا می توان مقالاتی درباره شاعر و اشعار او را با صدای خود او شنید. دسترسی به یک پورتال یا دروازه اینترنتی به نام 11iran.com 11iran.com که در اون صدها پیوند به سایت های ایرانی در طبقه بندی موضوعی عرضه شدن، کاربرها را به یک سایت مخصوص دیگر برای انتشار شعر فارسی میبرد به نام آتشکده که بنیاد میراث ایران در لس آنجلس بانی آن است. این سایت دو سرویس ایمیل خودکار دارد. یکی تحولات تازه سایت و اشعار جدید را به کاربرها از طریق ایمیل اطلاع می دهد. همچنین کاربرها می توانند آدرس اینترنتی خود را آنجا بگذارند تا از این سایت هر از چندگاه یک شعر فارسی برای آنها فرستاده بشود. سایت دیگری که شعر فارسی عرضه می کند farsinet.com است که در جدولی زیر اسم هر شاعر به انگلیسی می توان شعرهای از او پیدا کرد. شعرهای از مولوی، رودکی، سعدی، حافظ، ابوسعید، خیام، ملک الشعرا و بسیاری دیگر در این سایت عرضه شده، به اضافه لینک هایی به بعضی از سایت هایی که ترجمه انگلیسی شعرهای کلاسیک را عرضه می کنند، هرچند که بعضی از این لینک ها قدیمی شدند و کار نمی کنند.
شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. خبر جالبی برای دوستداران موسیقی پاپ و راک در ایران که شمارشان بسیار بسیار زیاد است. نخستین مسابقه موسیقی زیرزمینی در ایران از جمعه گذشته آغاز شده و تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. در این مسابقه که از سوی تنی چند از هنرمندان جوان و گروه‌های موزیک راک برگزار می‌شود، 19 گروه موسیقی راک زیرزمینی شرکت کردند. دو گروه به علت تأخیر در ارسال قطعات موسیقی خود نمی‌توانند در مسابقه شرکت کنند و گروه‌های دیگر آهنگ‌های خود را در سایت اینترنتی تهران 360 قرار دادند. پایگاه اینترنتی تهران 360 برای برگزاری این مسابقه زیرزمینی را اندازی شده و به گفته دست‌اندرکاران این سایت استقبالی که از آن به عمل آمده بی سابقه بوده است. مسابقه راک زیرزمینی با جمشید زند.
تهران 360 پایگاه اینترنتی اولین مسابقه موسیقی زیرزمینی در ایران است. مسابقه‌ای که به کوشش چند نفر از هنرمندان جوان و بازوق هفته گذشته در تهران شروع و در مدتی کوتاه با چنان استقبال دور از انتظاری روبرو شده که حتی دست‌اندرکاران مسابقه را هم تعجب زده کرده است. ماجرا از گفتگوهای حسام گرشاسپی، روزنامه‌نگار فعال در مسائل موسیقی جوانان، با اعضای گروه‌های پژواک و راز شب شروع شد. دو گروهی که دیگر زیرزمینی نیستند و مدتی است که به طور رسمی فعالیت میکنند. و سرانجام بعد از چند ماه دوندگی و فعالیت شبانه روزی، دست‌اندرکاران برگزاری مسابقه توانستند بیش از 30 گروه موسیقی زیرزمینی را دور هم جمع کنند. از جمعه گذشته این مسابقه شروع شد. بابک چمنارا، یکی از برگزار کنندگان مسابقه، میگوید هدف اولیه تنها دور هم جمع کردن گروه های موسیقی زیرزمینی بود.
ما روز اول شاید خودمون قصدمون برگزاری مسابقه نبود، فقط صرفا میخواستیم پیدا کنیم بچه‌ای رو که دارن خودشون کار میکنن توی خونه هاشون دور همدیگه جمع میشن موزیک میزنن، و چون در دسترسمون بیشتر کسانی بودن که سبک راک یا شبیه اون یا نزدیک به اون رو کار میکردن، فراخانی که اعلام کردیم پیش این دوستان بود. اما بعدا کار به قدری خوب شد و قطعاتی که میرسید و برخوردهی که میکردیم انقدر خوب بود که گفتیم حداقل جایزه کوچیکی که بتونیم به اینا بدیم. حق انتخابم گذاشتیم با مردم و طبق روالی که داشته شد چیزی که برامون راحت تر بود سعی کردیم که این کار رو از طریق اینترنت انجام بدیم.
استقبال از مسابقه موسیقی زیرزمینی به حدی زیاد بود که به گفته بابک چمنارا تنها در 3 روز اولی که سایت تهران 360 راه اندازی شد بیش از 20,000 نفر به این پایگاه مراجعه کردند.
هیتی که ما داشتیم ظرف 3 روز اول دولوش 22,000 تا بوده، با وجودی که ما هنوز هیچ کاری نکردیم، فقط اون 3-4 روز اول گذاشته بودیم جهت غلطگیری سایتمون، به قول معروف چک نویس بود که اگر مشکلی داره بتونیم ظرف 2 روز آینده برطرف کنیم، که الحمدلله مشکلی نبودش و همه چیز خیلی خوب بود.
علاقه جوانان به موسیقی زیرزمینی چند سالی است که در ایران بیشتر شده و گروهایی که خود به خود و بدون هیچ کمک و سازماندهی از بیرون به وجود آمدند توانستند موج جدیدی از موسیقی راک، پاپ و تکنو را در ایران راه بیاندازند. اوهام شاید یکی از موفق‌ترین این گروه‌ها بود که چند ماه پیش بعد از 2 سال فعالیت از هم پاشید. شهرام شعرباف خواننده گروه و شاهرخ عزتخواه گیتاریست و نوازنده ستار دیگر در ایران نیستند و به جمع مهاجران ایرانی در کانادا پیوستند. اما بابک ریاهی پور یکی دیگر از اعضای گروه که همچنان فعالیت‌های هنری خودش را در تهران ادامه می‌دهد، کار در گروه را تجربه خوبی می‌داند و امیدوار است که در آینده جوانانی که در ایران مانده‌اند بتوانند به طور رسمی فعالیت‌های هنری خودشان را ادامه دهند.
به عنوان تجربه خیلی تجربه مثبت و خوبی بود، منتها امکان این برامون فراهم نشد که بتونیم این تجربه رو بس و گسترش بدیم و بالا رو به ثمر برسونیمش. البته تا حدود زیادی به ثمر رسید در این زمینه که خب خیلی از طریق اینترنت با موسیقی ما و خب کار ما آشنا شدن، ولی اون هدف اصلی ما که اجرای کنسرت و فعالیت رسمی بود در ایران خب نتونستیم اجراش. یعنی شما اصولا کار در ایران رو دوست داشتیم، یعنی خب بالاخره موسیقی ما اینجا وجود اومده بود و ایران بستر مناسب واسه موسیقی ماست، چون هر موسیقی بستر مناسب خودش هم میخواد در اون فضا و مکان مناسب. ولی خب متأسفانه چون مجوز نگرفتیم نتونستیم این کارو بکنیم. ارشاد دلیل رسمی که جهت ندادن مجوز به ما داد این بود که صدای خواننده ما مناسب نیست. نظرش این بود که شهرام خوانه بلد نیست. البته به نظرم زمین موسیقی راک این مسئله بیمورد کاملا، چون موسیقی راک در موسیقی راک صدا هم جزء یکی از سازاست. مهم اینه که این صدا با اون موسیقی همخونی داشته باشه. خب درسته همه ما میدونیم شهرام که تحصیلات کلاسیک نداره، که با همین صدا و همین موسیقی خب او هم خیلی طرفدار پیدا کرده.
بیساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت، ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت، که از صحتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و عارض اقامت، که در دست تو هم مرحمتی کن.
پیدا کردن گروه‌های موسیقی زیرزمینی به گفته بابک چمنارا کار سختی نبود و با یک فراخوان و پخش خبر از طریق دوستان و آشنایان گروه‌های علنی شدند که کیفیت کار بالایی داشتند و با کمترین امکانات تکنیکی توانستند موسیقی خوبی را ارائه کنند.
گروه‌های زیرزمینی که ما به مرور که پیدا کردیم واقعا برامون عجیب بود که این بچه‌ها هستن. حالا ممکنه هر کسی ساز داشته باشه، هر کسی ساز بزنه، اما اینکه گروه باشن و قطعه آماده داشته باشن، ترک آماده داشته باشن و اینا به این کیفیت باشه واقعا برامون عجیب بود، چون واقعا کارا خوبه، یعنی اصلا نمیتونید تصور بکنید. اونایی که نشنیدن واقعا دارن گوش کنن، همین چیزی که من میگم بهش میرسن. از همه چیز مهمتر برای ما این بودش که فقط همه ثابت بکنیم و نشون بدیم که آقا بچه های ایران دارن کار میکنن و خوب کار میکنن.
بابک چمنارا درباره پایگاه اینترنتی تهران 360 که مسابقه موسیقی زیرزمینی از آن طریق برگزار می شود می گوید
سایت تهران 360.com حالا پیش مایگانیا یه سایتی فقط در مورد همین مسابقه هستش. ما تمام اطلاعات مربوط به این مسابقه، اهداف، روش‌ها، جایزه، چگونگی رأی دادن، معرفی گروه‌ها تا حدی و روالی که کارتی شده رو همه رو توی سایت مشخص کردیم و توضیح دادیم توی قسمت About UMC. و در مورد رأی دادن همون قسمت که برن ووت مشخص گروه ها، همه اسم ترک ها و اسم گروه هستش، هر گروه یک ترک رأی داده. سعی کردیم که بتونیم کیفیت های خوبی رو از نظر ضبط داشته باشیم. اون استودیوهایی که اسمشون توی صفحه اول هست با ما همکاری کردن بدون هیچ چشم داشتی، کمکمون کردن و تمام این قطعات رو برای ما انجام دادن با کیفیت خوب.
اما چطور شد که این همه گروه های موسیقی زیرزمینی به وجود آمدند و چرا موزیک راک و تکنو طرفداران بیشتری پیدا کرده؟ بابک ریاهی پور:
چون اینا بقول پوشش و مطبوعاتی ندارن، آدم نمیتونه قشنگ بفهمه اینا از کجا روش کردن. ولی خب چیزی که واضحه اینه که خب در ایران جمعیت جوان‌ها خیلی زیاده و خب با توجه به امکاناتی که الان هست مثل اینترنت و ماهواره و اینا، خب بچه‌ها همه دسترسی دارن به موسیقی، به موسیقی روز دنیا. و خب اینا خب بالاخره پیش میاد دیگه، تو این همه جوان بالاخره یه عده تصمیم میگیرن، میگن آقا بیاین دور هم جمع شیم موسیقی بزنیم، من گیتار میزنم تو جاز بزن، من بیس میزنم، اینجوری جمع میشن دور هم. و در واقع الگوهاشون هم همه گروهای موسیقی غربی هستن دیگه، و بیشترشون هم میشن جوان هم خب علاقهشون به موسیقی راک و هیوی متال و آلترناتیو و ایناست.
یکی از شرایط شرکت در مسابقه این بود که هیچ کدام از اعضای گروه‌های موسیقی زیرزمینی نباید حرفه‌ای باشند و آلبوم و یا سی‌دی به بازار عرضه نکرده باشند. درباره نحوه رأی‌گیری در سایت تهران 360 بابک چمنارا چنین توضیح می‌دهد:
روش رأی‌گیری هم به این صورتی که هر کسی که بخواد باید حداقل 3 تا ترک رو دانلود کرده باشه، یعنی حداقل باید 3 تا ترک رو گوش کرده باشه و می‌تونه به 3 تا گروه رأی بده. من پیشنهاد میکنم که همه ترک‌ها رو دانلود کنن، برای اینکه واقعا انتخاب قطعه برتر به نظر من مشکل ما خودمون هنوز هیچ کدوم رأی ندادیم. فکر میکنم تو گروه آخر باشیم، چون قطعه واقعا بجن.
جایزه های مختلفی هم برای برندگان در نظر گرفته شده که یکی از آنها ترتیب دادن کنسرت برای 3 گروه برنده است. البته اگر برگزار کنندگان مسابقه بتوانند مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد دریافت کنند.
مسابقه موسیقی راک زیرزمینی در ایران، گزارش جمشید زند را می‌شنیدیم. موسیقی راک شاخه‌ای دارد به نام هوی متال یا فلز سنگین که عده‌ای آن را دوست دارند، اما برای عده‌ای دیگر جز سردرد چیزی به بار نمی‌آورد. این موضوع مرا به یاد دانستنی‌های پزشکی امروز رادیو آزادی انداخت. امروز دکتر منصور مصدحی درباره سردرد صحبت می‌کند.
دلیل ابتلای به بیماری سردرد اضطرابی رو هنوز به طور دقیق نمیدونیم، ولی این رو به طور دقیق میدونیم که کسانی که در زندگی روزانه دچار فشار و اضطراب هستن و ضربه های روحی بهشون وارد میشه بیشتر دچار این نوع سردرد میشن، و همینطور معلوم شده که این نوع سردرد با سیگار کشیدن ارتباط خیلی نزدیکی داره. و کسانی که سیگار میکشن بیشتر از بقیه افراد دچار سردرد مزمن اضطرابی میشن. در مورد درمان این بیماری معمولا راه خیلی مشخصی وجود نداره، به این معنا که داروهای معمولی ضد درد مثل استامینوفن مثل آسپرین مصرف میشه و اینها میتونن تا حدودی درد رو کاهش بدن، ولی اون چیزی که خیلی مهم هست این هست که شخص روش‌های زندگی خودش رو تغییر بده و در تماس با مسائل زندگی رفتار آرامتری در پیش بگیره، سیگار کشیدن رو کنار بگذاره. و نکته دیگه این هست که دیده شده که سردرد استرابی با نوشیدن مواد الکلی افزایش پیدا میکنه و به همین جهت در این مورد هم طبیعتاً باید به فکر این بود که از مصرف مواد الکلی کاست یا به کلی اونها رو قطع کرد. گذشته از این دیده شده که ورزش و حالتهای تفکری یا یوگا مانند میتونن در کاهش سردرد استرابی اثر خیلی مهمی داشته باشن و این اشخاص در این حال باید توجه داشته باشن که در مصرف داروهای ضد درد باید احتیاط خیلی زیادی به کار ببرن، چون موقعی که داروهای ضد درد در سردرد استرابی به طور مداوم به کار میرن بعد از مدتی به کلی اثر خودشون رو از دست میدن و باعث میشن که شخص دیگه حتی نتونه برای یه مدت کوتاهی هم از سردرد خلاص بشه.
دوستان عزیز سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه‌های رادیو آزادی. امیدوارم که برنامه‌های ما تا اینجا پسند طبعتان افتاده باشد. در حدود 90 دقیقه گذشته من اردوان نیکنام با شما بودم و از این لحظه به بعد همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود. مطمئنم که برنامه‌های بسیار شنیدنی برایتان دارد که خودش درباره آنها خواهد گفت. آقای کاتوزیان سلام.
خسته نباشید آقای نیکنام، با سلام دوباره به شما و با سلام و با سپاس از شما شنوندگان که تا کنون اردوان نیکنام و دیگر همکارانم را در رادیو آزادی همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که همکنون به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 90 دقیقه آینده برنامه. در ادامه برنامه نخست گزارش های مهمترین رویدادهای جهان را میشنویم، از کاهش اختلافات فرانسه و آمریکا بر سر مسئله عراق، از تلاش اپوزیسیون عراق برای تشکیل دولت جایگزین علارغم خواست آمریکا، از هشدار وزارت خارجه آمریکا به شهروندان آن کشور درباره سفر به عراق، از دفاع سلمان رشدی از تغییر نظام در این کشور در عراق، از اختلافات در کابینه اسرائیل و کشته شدن 3 عضو حماس به هنگام ساختن بمب، از اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر به مسئولان فلسطینی درباره حملات انتحاری علیه اسرائیلیان، از مرگ 22 خردسال و بزرگسال در زلزله ایتالیا و از محدود کردن اطلاع رسانی رسانه‌های روسیه توسط دومای این کشور. گزارش علمی ویژه‌ای نیز داریم درباره پژوهش‌های مشترک دانشمندان آمریکایی و ایرانی درباره آنچه بیماری‌های بی‌دلیل نامگذاری شده. با کتابی تازه آشنا می‌شویم و به بزرگداشت هانریش بول نویسنده آلمانی در شهر کلن می‌رویم. با ایف سن لوران خداحافظی می‌کنیم و چشمان سیاه را در حرف ترانه امروز با صدای یک روسی تبار ایرانی می‌شنویم. صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
تازه ترین خبرها را من بهمن باستانی به آگاهی شما می رسنم. رهبران فلسطینی از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در نوار غزه به شدت انتقاد کردند. یاسر عرفات این گزارش 170 صفحه‌ای را رد کرد و اسرائیل را مسبب خشونت در منطقه خواند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، برنامه‌ریزان و عاملان عملیات انتحاری علیه اسرائیل را جنایتکاران علیه بشریت اعلام کرده است. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر که در نوار غزه منتشر شد، همچنین از یاسر عرفات رهبر فلسطینیان به دلیل آنچه عدم تلاش کافی او برای جلوگیری از عملیات تروریستی خوانده شده، انتقاد شده است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین و از رهبران حزب راستگرای لیکود خواست تا سمت وزارت خارجه این کشور را به عهده بگیرد. آقای شارون امروز با ذکر این نکته که قصد ندارد بنیاد دولت خود را تغییر دهد، برگزاری انتخابات زودرس در ژانویه آینده را منتفی خواند. چهارشنبه گذشته اختلاف بر سر لایحه بودجه سال آینده اسرائیل باعث شد که وزیر دفاع، وزیر خارجه و دیگر وزیران عضو حزب کارگر این کشور از دولت ائتلافی خارج شوند. بزرگترین فراکسیون مجلس نمایندگان روسیه خواستار تحریم دانمارک شد. این فراکسیون از شهروندان روسیه خواست و از سفر به دانمارک و استفاده از کالاهای وارداتی از دانمارک بپرهیزند. امروز دولت دانمارک اعلام کرد برای بررسی درخواست دولت روسیه مبنی بر استرداد یکی از رهبران شورشی چچن اجلاسی اضطراری برگزار می‌کند. فراکسیون مجلس روسیه دانمارک را به دلیل عدم استرداد فوری احمد زاکایف مورد حمله قرار داده است. زاکایف چهارشنبه گذشته در کوپنهاگ به درخواست مسئولان دولت روسیه بازداشت شد. درخواست روسیه از دانمارک در این زمینه در پیوند با عملیات گروگانگیری هفته گذشته در مسکو صورت گرفته است. در جریان آزادسازی 700 گروگان در تئاتر فرهنگ مسکو که توسط 20 چچن مسلح به گروگان گرفته شده بودند، 119 تن از گروگانها کشته شدند. در داغستان، جمهوری همسایه چچنستان در شمال قفقاز، یک مسئول منطقه‌ای مورد سوء قصد قرار گرفت و به سختی زخمی شد. مسئولان داغستان اعلام کردند که آکوشینسکی، مسئول منطقه خامیز شاخبانوبا، هنگامی که از یک اجلاس پارلمانی در ماخاچقلعه مرکز داغستان باز می‌گشت، توسط دو مرد مسلح مورد سوء قصد قرار گرفته است. عاملان سوء قصد ناشناس توصیف شدند. در اثر آتش سوزی در یکی از زندان‌های مراکش 49 زندانی جان خود را از دست دادند. علت آتش سوزی در زندان شهر الجدیده در 170 کیلومتری رباط پایتخت مراکش اعلام نشده است. این آتش سوزی همچنین بیش از 40 تن دیگر از زندانیان را روانه بیمارستان کرد. در ایران، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی وزیر دفاع آمریکا را سخت مورد حمله قرار داد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، مسئولان دولت آمریکا را ناآگاه از ماهیت انقلاب اسلامی و چگونگی پیوندهای مردم ایران با روحانیت توصیف کرد. روز گذشته دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرد که عمرش کفاف دهد و سرنگونی حکومت روحانیون در ایران را ببیند. وزیر دفاع آمریکا با ذکر این نکته که نارضایتی زنان و جوانان از نظام جمهوری اسلامی در ایران گسترده است، ضرورت حمله نظامی به ایران برای تغییر نظام موجود حاکم بر کشور را رد کرد. یک مؤسسه پژوهشی و افکارسنجی عمومی دیگر در ایران مهر و موم شد. خبرهایی که امروز از ایران مخابره شد، حاکی‌ست که حسین قاضیان، مدیر عامل مؤسسه پژوهشی و افکارسنجی آینده، بازداشت و مؤسسه مذکور مهر و موم شده است. بازداشت آقای قاضیان یک روز پس از بازداشت محسن گودرزی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. ماه گذشته به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا که در آن 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا شدند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست در کاران نظرسنجی مذکور را به عنوان متهم از جمله به جاسوسی مورد پیگرد قرار داد. افزون بر بازداشت بهروز گرانپایه، مدیر مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از شمار متهمان پرونده مذکور اعلام شدند. ساعتی پیش بر پایه خبری که از ایران توسط خبرگزاری دانشجوی ایسنا مخابره شد، محسن گودرزی مشاور وزیر ارشاد پس از 24 ساعت بازداشت از زندان آزاد شده است. این بود گزیده تازه ترین خبرها در این بخش خبری از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران از این رادیو توجه فرمایید.
بیست و پنج دقیقه آینده مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی است. مسئله عراق همچنان در صدر مهمترین عنوان‌های خبری کشورهای جهان است. اختلاف نظر میان فرانسه و آمریکا بر سر صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق کاهش می‌یابد. وزیر امور خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت درباره اینکه شورای امنیت سازمان ملل در یک قطعنامه باید نحوه بازرسی تسلیحاتی در عراق را روشن سازد، میان همه اعضای دائمی شورای امنیت اتفاق نظر وجود دارد، اما گفتگو بر سر جزئیات ادامه دارد. ژان خاکساد، رادیو آزادی، پاریس.
اختلاف نظر میان پاریس و واشنگتن بر سر صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با ادامه گفتگوها کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان 5 عضو دائمی شورای امنیت، فرانسه سخت‌ترین موضع را در رابطه با پیشنویس قطعنامه درباره عراق که از سوی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد شده بود اتخاذ کرد. این پیشنویس قطعنامه با حمایت بریتانیا روبرو بود. در این پیشنویس قطعنامه پیشبینی شده است که در صورت سرپیچی و یا اشکال تراشی عراق، این کشور با عواقبی روبرو خواهد شد که به نظر دولت فرانسه این بند پیشنویس قطعنامه استفاده اتوماتیک از نیروی نظامی علیه عراق را میسر می‌سازد، در حالی که پاریس خواستار برخورد 2 مرحله‌ای با بحران عراق است. نخست، صدور قطعنامه‌ای درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به این کشور و در صورت سرپیچی و یا اشکال تراشی عراق صدور قطعنامه دیگری که در آن مجازات ها تعیین شوند، که در این زمینه فرانسه به عنوان آخرین راه حل با حمله نظامی مخالفتی ندارد. پافشاری فرانسه بر سر این موضع و خواسته ایالات متحده آمریکا در استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، بیش از 3 هفته گفتگوها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را بی نتیجه گذاشت، اما ادامه تبادل نظرها و میانجیگری کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از اختلاف نظرها کاست. تا آنجا که دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه در بازگشت از سفر به مراکش به خبرنگاران گفت از چند هفته پیش تلاش‌های پیگیری میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز شده است و طی روزهای گذشته نیز این تلاش‌ها ادامه داشته است تا به توافقی درباره عراق دست یابیم. پیشنهادهای مختلفی مطرح شدند و پیشرفت‌های مهمی نیز صورت گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه تأکید کرد راه کوتاهی تا به دست آمدن توافق کامل درباره صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عراق باقی مانده است.
ژان خاکساد از پاریس گزارش می‌داد. از سوی دیگر قرار است در نیمه ماه میلادی جاری اپوزیسیون نامنسجم عراق بزرگترین گردهمایی دهه اخیر خود را برگزار کند. جلال طالبانی رهبر جبهه میهنی کردستان عراق که به تهران سفر کرده است می‌گوید این گردهمایی ممکن است سرآغاز تشکیل دولت جدید عراق باشد، اما مقامات آمریکا با تشکیل دولت موقت پیش از سرنگونی صدام حسین مخالفند. شهران طبری از رادیو آزادی و آگاهی‌های بیشتر در همین باره.
جلال طالبانی رهبر جبهه میهن پرستان کردستان روز گذشته در تهران گفت حدود 200 نماینده از گروه‌های اپوزیسیون عراق احتمالاً بین 15 تا 22 نوامبر در بروکسل دور هم جمع خواهند شد. در این گردهمایی تقریباً تمام گروه‌های اپوزیسیون از سلطنت طلب‌ها گرفته تا اسلامی‌ها شرکت خواهند کرد. تنها حزب کمونیست عراق و چند گروه بسیار کوچک از شرکت در این جمع امتناع کردند. جلال طالبانی گفت هدف از این همایش آن است که یک کمیته هماهنگ کننده سازمان داده شود تا در صورت براندازی صدام حسین دولت موقت عراق را تشکیل دهد. آقای طالبانی روز پنجشنبه به گروه کوچکی از خبرنگاران در تهران گفت اطمینان دارد حمله آمریکا برای سرنگونی صدام حسین پس از اتمام ماه رمضان انجام خواهد گرفت. او افزود اگرچه با حمله نظامی آمریکا مخالف است، اما باید قبول کرد که اپوزیسیون مسلح عراق بدون کمک خارجی قادر به براندازی دیکتاتور این کشور نیست. آقای طالبانی گفت کشورهای خارجی، ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی و عرب می توانند با حمایت نظامی و غیر نظامی خود به ما کمک کنند تا از یوغ دیکتاتوری صدام حسین آزاد شویم. آقای طالبانی روز دوشنبه به تهران آمد تا با آیت الله محمد باقر حکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و سایر نیروهای کرد ملاقات و گفتگو کند. او از پیمان دوستی بین حزب خود و مجلس اعلای انقلاب اسلامی سخن گفت که نیروهایی در منطقه شیعه نشین جنوب عراق دارد. آقای طالبانی و برادر آیت الله حکیم دو تن از شش رهبر اپوزیسیون عراق بودند که در ماه اوت برای مذاکره با مقامات آمریکا به واشنگتن سفر کردند. آیت الله حکیم گفت تصمیم درباره شکل حکومت آینده عراق با مردم این کشور است، اما قطعا این مردم حضور طولانی نیروهای نظامی خارجی را در خاک خود تحمل نخواهند کرد. آقای طالبانی که با همکاری حزب دموکرات کردستان کنترل منطقه شمالی عراق را در دست دارند، هر دو میگویند خواهان استقلال کردستان نیستند و برای عراق حکومت فدرال یک پارچه‌ای میخواهند که ساختار آن بر مبنای دموکراسی پارلمانی باشد. آقای طالبانی در تهران گفت عراق اکنون دچار نفاق است. وظیفه ما آن است که مردم آن را مجدداً متحد کنیم و برای این کار به دموکراسی و فدرالیسم احتیاج است. او گفت دشمن مشترک اپوزیسیون عراق را به هم نزدیک خواهد کرد و اطمینان داد پس از سرنگونی صدام حسین نیروهای داخلی عراق قادر خواهند بود صلح و ثبات را در این کشور برقرار کنند. او افزود آن وقت ما با نیروهای آمریکا و سایر کشورها خداحافظی کرده با سپاس آنها را بدرقه خواهیم کرد. در واشنگتن با تشکیل دولت موقت پیش از سرنگونی صدام حسین مخالفت می شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد عراق گفت همکاری ما با اپوزیسیون عراق با علم به این است که آنچه پس از سرنگونی صدام حسین پیش خواهد آمد فعلا نامعلوم است و ما انتظار داریم به موقع گروه یا نهادهایی از درون خود عراق بلند شوند که بتوانند از حمایت قابل ملاحظه مردم برخوردار باشند. موضوع مهم آن است که نمیتوان دولت در تبعید تشکیل داد و میلیون ها عراقی را در داخل خاک این کشور از تصمیم گیری درباره سرنوشت خودشان محروم کرد. از طرفی دیگر دولت صدام حسین در آستانه حمله آمریکا و بریتانیا به این کشور میکوشد با درپیش گرفتن سیاست های تازه روابط خود را با مردم و همسایگانش بهبود بخشد. پس از آزاد کردن زندانیان سیاسی، اکنون بغداد پس از 12 سال مرز بازرگانی خود را با عربستان سعودی می گشاید. شاهدان عینی می گویند 100 نفر از مقامات تجاری و بازرگانی عربستان سعودی برای شرکت در یک نمایشگاه 10 روزه تجاری در بغداد که امروز آغاز می شود وارد خاک عراق شدند. منابع عراق می گویند 43 کمپانی عربستان سعودی در این نمایشگاه غرفه دایر کردند.
شهران طبری و تلاش اپوزیسیون عراق برای تشکیل دولت جایگزین علارغم خواست آمریکا. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان آمریکایی علیه سفر به عراق هشدار داده است. گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن همایون مجد گزارش می‌دهد.
مسافرت به عراق همینک به روزنامه‌نگاران آمریکایی و آمریکاییانی که از 8 فوریه 91 در آن کشور ساکن بودند محدود است. اما به نظر می رسد که با بیشتر شدن احتمال حمله آمریکا به عراق بر این محدودیت افزوده می شود. هشدار وزارت امور خارجه آمریکا عراق را سرزمینی خطرناک می داند اضافه می کند و وضع در سراسر کشور همچنان نامعلوم است. در گذشته در دوره های درگیری عراق از خارجیان به عنوان سپرهای انسانی استفاده کرده است و اینک نیز خارجیان ممکن است در معرض خطر ربوده شدن قرار بگیرند. وزارت امور خارجه آمریکا این هشدار را در حالی صادر می‌کند که گزارش‌های خبری به نقل از منابع سازمان ملل متحد حاکی است 5 عضو دائمی شورای امنیت به توافق با متن قطعنامه‌ای در مورد عراق نزدیک‌تر می‌شوند. ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت هرچند هنوز اختلاف نظرهای جدی وجود دارد اما در نزدیک شدن به تمام مواضع پیشرفت‌هایی به دست آمده است. این اختلاف‌ها از متن و کلام قطعنامه ناشی می‌شود. ایوانوف در گفتگوی با خبرنگاران در مسکو گفت:
ما دیدیم такой формулировки, которая ясно предполагала бы, чтобы
ما بر فرمولی تاکید داریم که روشن سازد اگر بازرسان با مشکلی روبرو شوند یا اگر با نقض هر یک از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به وسیله عراق برخورد کنند، این موضوع باید به شورای امنیت بازگردد. و فقط شورا باید به بررسی آن بپردازد و در مورد چگونگی برخورد با آن بر اساس منشور سازمان ملل متحد که ابزارهای گوناگون برای استفاده از جمله نیروی زور در اختیار دارد تصمیم بگیرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ایوانوف اضافه می کند روسیه همچنان بر این نظر است که نیروی نظامی علیه عراق فقط باید بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به کار رود، در حالی که آمریکا می‌خواهد در صورت خودداری عراق از اجرای قطعنامه دستش بازتر باشد. پرزیدنت بوش روز پنجشنبه بار دیگر بر چنین خواستی تاکید گذاشت. او که در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره کنگره تلاش گسترده‌ای را برای جلب پشتیبانی مردم از کاندیداهای جمهوری‌خواه آغاز کرده است، در سخنانی در جمعی از جمهوری‌خواهان در ایالت داکوتای جنوبی رهبر عراق را تهدید واقعی نامید و در تکرار آنچه که تاکنون بارها گفته است هشدار داد اگر سازمان ملل متحد نتواند در برابر عراق قاطعیت نشان دهد، آمریکا این کار را به خاطر آنچه او آن را صلح و یک آینده آزاد برای فرزندانمان نامید انجام خواهد داد. تلاش هفت هفته‌ای دیپلمات‌های آمریکایی برای متقاعد ساختن اعضای بدبین شورای امنیت به تصویب قطعنامه قاطع علیه عراق تا کنون به جایی نرسیده است و بغداد امیدوار است این اختلاف چون این کاری را اگر هم منتفی نسازد به تأخیر بیندازد.
همین مچ رادیو آزادی واشنگتن. رشته گزارش‌هایی را می‌شنیدیم درباره مسئله عراق، کشور همسایه غربی ایران. و در خاورمیانه اریل شارون نخست وزیر اسرائیل تلاش‌های خود را برای ترمیم کابینه این کشور ادامه می‌دهد، همزمان با اینکه 3 عضو سازمان فلسطینی حماس هنگام تهیه بمب در غزه کشته شدند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش از انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که در آن عملیات انتحاری سازمان‌های فلسطینی علیه اسرائیل محکوم گردیده، هانی الحسن وزیر کشور در دولت فلسطینی از سازمان‌های مذکور خواست عملیات خود را علیه اسرائیل متوقف سازند. هانی الحسن انجام عملیات انتحاری فلسطینی‌ها را که به واکنش نظامی اسرائیل منجر می‌گردد به زیان فلسطینی‌ها دانسته است. اظهارات این مسئول فلسطینی در حالی ابراز می‌شود که درگیری‌های مسلحانه میان فلسطینی‌ها و نیروهای نظامی اسرائیل در غزه در روز جمعه بیش از 10 مجروح در میان فلسطینی ها بر جای گذاشته است. ساعتی پیش از آغاز این درگیری ها 3 عضو سازمان حماس که سرگرم تهیه یک بمب تازه در غزه بودند در اثر انفجار این بمب کشته شدند. سازمان حماس با انتشار اطلاعیه‌ای خبرنگاران خارجی در منطقه را تهدید کرده است چنانچه اخبار بیشتری در مورد این انفجار منتشر سازند زندگیشان در خطر خواهد بود. دورتر از آنچه که در غزه می‌گذرد، قرار است تا پیش از نیمه شب جمعه اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل برای پیشنهاد سمت وزارت خارجه اسرائیل به وی ملاقات کند. قرار است تا 24 ساعت آینده ژنرال شاول موفاز رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل نیز پاسخ نهایی خود را در مورد پیشنهاد سمت وزارت دفاع اسرائیل که از سوی اریل شارون به وی عرضه گردیده اعلام کند. این در حالی است که نتیجه یک نظرخواهی منتشر شده در روزنامه اسرائیلی یدیت آهرانوت خبر از آن می‌دهد که 53% از شهروندان اسرائیلی مورد پرسش در این نظرخواهی خروج حزب کارگر اسرائیل از دولت وحدت ملی این کشور را اقدامی موجه خواندند. به نظر می رسد که در هر دو سو دولت اسرائیل و تشکیلات رهبری فلسطینی ها که هر دو سرگرم تجدید ساختار خود شدند، همچنان تمایلی برای پایان دادن به بحران کنونی و بازگشت به میز مذاکرات پدید نیامده.
به اروپا می رویم، قاره‌ای که در آن قهر طبیعت هنوز دست بردار از دامان ایتالیا نیست. زلزله سان جولیانو دی پولیا در جنوب ایتالیا دست کم 22 کشته بر جای گذاشت که 18 تن از آنان کودکانی بودند که زیر آوار ساختمان دبستان خود جان سپردند. پیش از این زلزله آتشفشان‌های استرومبولی و اتنا بود که گرچه کشته و زخمی بر جای نگذاشت، میلیون‌ها یورو خسارت بر جای گذاشته بود. رادیو آزادی، احمد رأفت و زلزله ایتالیا.
طبیعت گویا این روزها با ایتالیا سر قهر دارد. پس از آتشفشان‌های اتنا در جزیره سیسیل و استرومبولی در جزیره کوچک اولیه که با سرازیر ساختن مواد مذاب خود ده‌ها روستا را تهدید به ویرانی می‌کنند، زلزله‌ای استان‌های جنوبی و مرکزی شبه جزیره ایتالیا را نیز به لرزه درآورد. اگر در شهر روم، پایتخت این کشور، زمین لرزه در برخی از محلات غربی مردم را وحشت زده از منازل و ادارات به خیابان‌ها سرازیر کرد، در روستای سان جولیانو دی پولیا در ایالت بازیلیکاتا 29 نفر در پیامد فرو ریختن ساختمان دبستانی جان خود را از دست دادند. امدادگران در صبح روز شنبه توانستند کودکی را 24 ساعت پس از وقوع زلزله زنده از زیر آوار خارج سازند. در مجموع 26 کودک سال اول راهنمایی، معلمشان و دو نفر دیگر در دبستان روستای سان جولیانو که تنها 1190 ساکن دارد، در نتیجه فرو ریختن ساختمان جدید مدرسه که سال گذشته گشایش یافته بود، جان خود را از دست دادند. اگرچه در دیگر روستاها و شهرهایی که پنجشنبه به لرزه درآمدند، خوشبختانه کسی صدمه ندیده است، ولیکن خسارات ناشی از زمین لرزه میلیون‌ها یورو تخمین زده می‌شود. زمینشناسان و متخصصین احتمال می‌دهند در ساعات آینده زلزله‌های جدیدی استان‌های مرکزی و جنوبی ایتالیا را به لرزه درخواهد آورد. این کارشناسان زلزله‌های این روزها را بی‌رابطه با آغاز فعالیت آتشفشان‌ها در جزایر سیسیل و ایولیه نمی‌دانند و معتقدند که فعالیت‌های آتشفشان‌ها ناشی از لرزش زمین است. فرو ریختن ساختمان مدرسه‌ای که تنها سال گذشته افتتاح شده بود به بحثی داغ در زمینه امنیت ساختمان‌های دولتی و به ویژه مدارس در ایتالیا دامن زده است. از سالها پیش مجلس طرحی را در این رابطه در دست دارد که هرگز به گفتگو گزارده نشده است و عدم وجود مقررات واضح و روشن در این مورد باعث شده است که مقاطع کاران آزادانه و بدون کنترل به ساختمان بپردازند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و در بخشی دیگر از اروپا، دومای روسیه قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن روزنامه‌ها و رسانه‌های آن کشور مجاز نخواهند بود در شرایط اضطراری جزئیات عملکرد مقابل جویانه نیروهای پلیس و نظامی را با گروه‌های تروریستی بازتاب دهند. این مصوبه شامل محدود کردن اطلاع رسانی درباره گروگانگیری اخیر در یک تئاتر مسکو و سرنوشت نامعلوم حدود 130 نفر از گروگانان پس از 6 روز که از پایان آن می‌گذرد نیز می‌شود. مانی کسروی، رادیو آزادی، مسکو.
دومای دولتی روسیه در جلسه علنی امروز خود طرح اصلاحی قانون مطبوعات و مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. طبق این قانون در مواقع اضطراری مطبوعات و رسانه‌های خبری روسیه از پخش و چاپ اخباری که منجر به انعکاس جزئیات عملیات نیروهای ویژه انتظامی شود محروم می‌گردند. همچنین طبق این قانون رسانه‌های خبری حق انعکاس نظرات خرابکاران و تروریست‌ها را نیز ندارند. تصویب این قانون مخالفت بسیاری از نمایندگان دوما را به همراه داشت. از جمله سرگئی یوشنکوف در جلسه امروز دوما این قانون را بازگشت به سانسور دوران شوروی سابق و آغاز خفقان در کشور توصیف کرد. این قانون با 231 رأی موافق و 106 رأی مخالف به تصویب رسید. در همین رابطه سرگئی یاسترژمسکی سخنگوی کرملین و مشاور ولادیمیر پوتین در مصاحبه با خبرنگاران گفت که عملیات اخیر نجات گروگان‌ها در سالن فرهنگی شهر مسکو نیز در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم صورت گرفته و اطلاعات مربوط به آن در آینده فاش نخواهد شد. رادیو اکو مسکو ضمن بررسی طرح اصلاحی قانون مطبوعات به این نکته اشاره کرد که همچنان از سرنوشت 130 گروگان سالن فرهنگی اطلاعی در دست نیست و خانواده‌ها در تلاش برای یافتن بستگان خود هستند. چند سفارتخانه خارجی نیز با ارسال یادداشت اعتراض به وزارت امور خارجه روسیه خواستار اقدام جدی دولت در این رابطه شدند. رادیو اکو مسکو با اشاره به تصویب این قانون و سخنان امروز مشاور ولادیمیر پوتین گفت به نظر می آید دولت روسیه اخبار مربوط به سرنوشت 130 مفقود الاثر این حادثه را اسرار نظامی دانسته و آن را به اطلاع عموم نخواهد رساند. دومای دولتی روسیه همچنین با 288 رأی موافق طرح اصلاحی قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد که طبق آن جنازه خرابکاران و تروریست ها در آینده از جمله 41 گروگانگیر سالن فرهنگی مسکو به خانواده هایشان تحویل داده نخواهد شد. محل دفن آنان نیز به اطلاع عموم نخواهد رسید. از سوی دیگر امروز پایگاه اینترنتی جدایی طلبان چچن به نام قفقاز.org بیانیه شامیل باسایف یکی از رهبران جدایی طلبان چچن را به چاپ رساند. در این بیانیه باسایف ضمن قبول کامل مسئولیت گروگانگیری اخیر در سالن فرهنگی شهر مسکو اعلام کرد در آینده مبارزان چچن تنها به فکر نابودی دشمن بوده و کسی را به گروگان نخواهند گرفت. مانی کسردی، مسکو.
و سرانجام به آفریقای شمالی می رویم. آتش سوزی در یک زندان در مراکش 50 کشته بر جای گذاشت. پاره ای از گزارش ها عمدی بودن این آتش سوزی را بعید نمی دانند. رادیو آزادی، فریده رهبر.
آتش سوزی در یک زندان مراکش دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. بامداد جمعه در زندان الجدیده در جنوب رباط یک آتش سوزی روی داد که به گفته مسئولان مراکشی به مرگ 50 نفر و مجروح شدن بیش از 40 نفر دیگر انجامید. مسئولان مراکشی در اظهارات اولیه خود علت این آتش سوزی را اتصال در شبکه برق زندان ذکر کردند. اما بعد از ظهر جمعه یک سخنگوی دولت مراکش گفت هنوز علت این آتش سوزی روشن نیست و تحقیق در این زمینه ادامه دارد. پاره ای از گزارش های منتشر شده در مراکش عمدی بودن آتش سوزی در زندان مذکور را بعید نمی دانند. در این زندان گروهی از مخالفان حکومت مراکش که متهم به انجام عملیات تروریستی در این کشور شدند نیز به سر می برند. در ماه اوت گذشته در اثر یک آتش سوزی در زندان کنیسه در رباط نیز دو زندانی کشته شد. آتش سوزی در زندان کازابلانکا در 5 سال پیش نیز 28 کشته در میان زندانیان بر جای گذاشت. آتش سوزی در زندان الجدیده بزرگترین آتش سوزی در زندانهای مراکش به شمار می رود. این زندان گنجایش 1000 زندانی را دارد اما در آن نزدیک به 2000 زندانی به سر می برند. بنابر گزارش های منابع رسمی در مراکش این کشور مجموعاً دارای 20 زندان و 57000 زندانی است.
با این گزارش به پایان گزارش‌های رویدادهای جهانی می‌رسیم. گزارش‌هایی از گزارشگران رادیو آزادی در کشورهای مختلف جهان. نظرات و انتقادات خود را با رادیو آزادی در میان بگذارید. آگاهی‌ها درباره تماس با رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09. صدای بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را هم اکنون بر روی این طول موج ها می شنوید. 19 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز.